نیوم تو متعدل کپیش میره.
با امید خوشی و آینده درخشان براتون تشکر.
تشکر از
سلام. سلام.
ساعت 9:32 دقیقه پیش از ظهر است. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم از رادیو آزادی تشکر. اکنون هم مجله فرهنگی ما را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم، فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داستانی داریم با عنوان سخن شیرین، چارچته کابل از فرستاده های شنونده ها، دکلمه شعر از ماری سرمست و موسیقی هفته را داریم. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
کار ترمیم و بازسازی بنای خرقه مبارک و مقبره احمدشاه بابا از سوی مقامات ولایت قندهار آغاز شد. توریالای ویسا والی قندهار در مراسم آغاز کار این دو بنا به خبرنگاران گفت کار بازسازی این دو بنای تاریخی در مدت یک سال تکمیل خواهد شد. به باور آقای ویسا ترمیم تعمیر خرقه مبارک و مقبره احمدشاه بابا مبلغ 2 میلیون افغانی هزینه دارد که از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخته می شود. والی قندهار می گوید قرار است کار ترمیم سایر بناهای تاریخی این ولایت که به ترمیم ضرورت داشته باشند نیز به زودی آغاز خواهد شد. جریان ادبی شرق یا خطی ادبی بهیر از تلاش‌های علمی، ادبی و فرهنگی پوهان محمد بشیر دودیال استاد پوهنزه زراعت و اقتصاد پوهنتون ننگرهار تقدیر به عمل آورد. در این احتفال که در مرکز مدیوتیک در جلال آباد تدبیر یافته بود، شماری از استادان پوهنتون‌ها و محصلین از ولایت مختلف کشور اشتراک نموده بودند. بیانیه دهندگان استاد بشیر دودیال را یکی از خدمتگاران صادق در عرصه فرهنگ و ادب خطاب نموده و از تلاش‌های وی ابراز قدردانی نمودند. پوهان دودیال تا هنوز 57 کتاب نوشته که 47 عنوان آن به چاپ رسیده و تعداد از آنها در شماره از پوهنتون‌ها تدریس می‌شود. شنبه گذشته محفل مشاعره زیر نام صلح از سوی انجمن فرهنگی جوانان ولایت لوگر در شهر پل علم برگزار شد. این محفل به شرکت صدها شاعر، نویسنده، فرهنگی، مسئولان محلی و فرهنگ دوستان لوگر را اندازی شده است. در این مشاعره حداقل 100 شاعر اشعارشان را در زمینه صلح، مزایای زندگی بدون جنگ و همزیستی خواندند. خانولی احمدزی رئیس انجمن فرهنگی جوانان ولایت لوگر به خبر گزاری آژانس باختر گفته است که انعکاس آرزو و خواست جوانان برای به دست یافتن به صلح به هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد ارزنده است. اگر این نیاز مبرم و این آرزو در قالب شعر بیان شود زیباتر است. محمد شفیق پوپل رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر برگزاری محفل مشاعره برای بلند کردن صدای صلح و صلح‌خواهی را گام مهم در راستای تقویت حس صلح دوستی ارزنده خواند. و هفته گذشته مسابقه علمی و فرهنگی انتخاب جوان بهتر در بین 2300 جوان از سوی بخش نجم جمعیت اصلاح در منطقه احمدشاه بابا مینه شهر کابل صورت گرفت. غوث‌الدین یکی از تنظیم کننده این مسابقات با آژانس پژوا گفته است که شاگردان مکاتب، محصلین پوهنتون‌ها، علمای دینی و مردم عام در این مسابقه اشتراک داشتند. با گفته وی یک هفته قبل کتاب به هدف اشتراک در این مسابقه آماده شده بود که به اشتراک کنندگان مسابقه توزیع شد و افزود که در این کتاب علاوه بر سوالات دینی، سوالات بخش تاریخ و جغرافیا نیز چاپ شده بود. غوث الدین میگوید که هدف برگزاری مسابقات این بود تا جوانان در بخش علمی و فکری آموزش ببینند، زیرا که آنها وارثین آینده جامعه افغانی هستند. به گفته وی برای برندگان مسابقات 250 جوایز مختلف نیز در نظر گرفته که به هدف تشویق هرچه بیشتر آنها توزیع خواهد شد.
چه خوش گفتن، لطف و خوش خلق را شکار کند. براستی هم گفتار نیک و پندار نیک و آن هم با کردار نیک یک جا باشد پسند هم است. و حتی آنهایی که دشمنی و کینه بر دل داشته باشند، با گفتار نیک و الفاظ شیرین از کینه توزی و حتی انتقام منصرف می شوند. و یا شماری به این باورند، اگر باری را از دوش کسی نمی توانید کم کنید، لا اقل بار دیگر را بر دوش وی علاوه نکنید، که این خود اخلاق نیکو است. در موارد دیگر با سخنان خوب و شیرین می شود غم و غصه را از قلب ها زدود و به جای آن گل شادی و سرور نشاند. داستانی داریم از تأثیرات سخن خوش و نتیجه آن در روحیه یک دختر افسرده خاطر. روزی پیرمردی با فاصله یک بلست در پهلوی یک دختر نوجوان در دراز چوکی باغ عمومی شهر رو به روی یک فواره آب نشسته بود. پیرمرد از دختر پرسید: غمگینی؟ چرا گپ نمیزنی؟ دختر گفت: نه، غمگین هم نیستم. پیرمرد گفت: مطمئن هستی که غمگین نیستی؟ پس چرا گریه میکنی؟ دختر هق هق کنان گفت: دختر و بچه ها مرا دوست ندارند و با من بازی نمی کنند. مرد سال خورده گفت: چرا با تو دوست نیستند؟ دختر گفت: دوست هستند، اما چه؟ چرا با تو بازی نمی کنند؟ دختر با گریه و صدای بلند گفت: من قشنگ نیستم، زیبا نیستم و کالای جدید ندارم. پیرمرد گفت: بچه ها و دخترها قبلن این گپ ها را که تو قشنگ نیستی و زیبا نیستی برای تو گفتن؟ دختر گفت: نه، گاهی نگفتن. پیرمرد با ملایمت و صدای خیلی عظیم گفت: تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم. این لباس تو به به، چه رنگ دلفریبی دارد. دختر در حالی که با هر تعریف پیرمرد چینهای پیشانیش باز شده و متبسم شده بود گفت: راست میگین؟ پیرمرد گفت: از ته قلبم میگم، تو زیباترین، مقبولترین و در عین حال شادابترین دختر روی زمین هستی. دخترک بلند شد، پیرمرد را بوسید و به طرف دوستانش دوید. چنان شاد شده بود که دست از پا نمی شناخت. چند دقیقه بعد پیرمرد اشکهایش را پاک کرد، بکس دستی خود را باز کرد و عصای سفیدش را بیرون آورد و تق تق کنان بروی پیاده رو باغ روان شد. قبل از اعمار بنای چارچته در کابل، بانکی و یا مرکز تبادله پول و محل نگهداری اشیاء و زیورات مردم وجود نداشت. میگویند مردم سکه های طلا و نقره و پول های مروج را با جهانی از دلهره و نگرانی از دست برد و دزدان در بین بالشت ها و جاهای دور از انظار پنهان میکردند. که در بسا حالات تومی موش ها و زمانی هم نم و آب به تخریب آنها می پرداخت و ده ها موارد ضرر به سرمایه داران و تاجران که در انتها شماری از این افراد به خاطر داشتن پول در جیبهای پنهانی و آستر چپنها شکار سارقین زبردست می شدن. در کتاب کابل قدیم تألیف محمد آصف آهنگ و اویستا از مرحوم دکتر عبدالاحمد جاوید آمده است. از ساخته های مهم و حیرت انگیز عصر ظهیرالدین محمد بابر بازار سرپوشیده چارچته سرچوک کابل بود که اعمار آن در سال 910 شمسی به امر وی توسط علی مردان خان فرزند گنجعلی خان زنگینه پایان یافت. بنابر روایت موسفیدان کابل بابر به این عقیده بود که نباید مسکوکات در خزانه انبار شود، باید از آن به منافع مردم کار گرفت. بنابراین از خزانه دولت مقدار متنابی مسکوکات را بیرون آورد تا برای جلوگیری از بیکاری مردم غریبکار و مصروفیت و روزگار مهیا سازد. روی این اصل دست به اعمار مساجد، مدارس، کتابخانه ها و نهادهای عام المنفعه زد تا یادگاری برای آیندگان باشد. پس بدین مفکوره بناهای متعدد اعمار کرد که یکی از این بناها چارچته سرچوک کابل بود که در یک ساحه وسیع در مرکز شهر کابل احداث گردید. این بازار مرکزی سربسته شهر معروف به چارچته سرچوک کابل که زیباترین بازارهای مشرق زمین بود و با نقاشی های نفیس و حیرت انگیز تزئین یافته بود و 4 میدان داشت و در وسط هر میدان حوض و فواره تعبیه شده بود با مساجد و آبینه دیگر. این بنای تاریخی مرکز تجارت و داد و ستد و مرکز اعلانات دیواری دولت و راه آمده شد شهریان و اطرافیان و عیاران بود. در وسط چوک میدانی قرار داشت و سرکهای به 4 طرف کشیده شده و به استعلای مردم قاق مرکز شهر بود. آبرین هر سمتی که می رفتن از چوک چارچته می گذشتن. چارچته سرچوک کابل با سقف‌های پوشیده و بلند و آینه‌کاری و چوبکاری که توسط معماران و صنعتگران معروف با هنرمندی و ذوق عالی ساخته شده بود که دیدنی و تماشایی و از آبدات تاریخی کشور به شمار می رفت و از مزدحم‌ترین نقاط شهر کابل بود. سقف این بازار چارچته به صورت کمانی از خشت پخت اعمار گردیده بود که در ایام زمستان و بهار ریزش برف و باران بر آن تأثیر نداشت و طوری ساخته شده بود که آب برف و باران از جوچه های کوچک آن جریان پیدا می کرد. در میان شهر کابل بازار مسقف بسیار عالی است، از خشت پخته و سنگ و گچ بنا یافته شده که سقف آن بقایت مرتفع و خیلی عریض است که آن را 4 سوق می نامند و بانی این بازار علی مردان خان است. این بنا مورد توجه جهانگردان، مورخین و نویسندگان و سرودخوانان و افسانه سرایان واقع گردید و این وضعیت قرنها دوام کرد و چارچته به حیث مرکز تجارتی و داد ستاد باقی ماند. زمانی که تیمورشاه درانی سلطنت را از قندهار به کابل انتقال داد و به این شهر توجه خاصی نمود، چارچته به صفت بانک و نگهدارنده پولهای تاجران و ذخیره‌گاه سرمایه های مردم بود. اما صد دریغ که کشمکش ها میان فرزندان وی و ایجاد دلهره از حمله بر چارچته از سوی یاغیان درباری نگرانی را در بین تاجران افزایش می داد که بالاخره آن طور هم شد و محمود شا پسر تیمورشا با وزیر فتی خان به کابل دست یافت و مردم کابل را نیز به انواع مصیبت ها دوچار نمود و بازار چارچته چوک کابل در سال 1180 شمسی از سوی همرکابان وی مورد چپاول قرار گرفت و بازار سوداگران مسدود شد و اولین ضربه ای بود که به چارچته کابل که تا آن زمان به شیوه دوران بابر از آن پاسداری می شد وارد آمد. عبدشکور حکم در مقاله افسانه چارچته کابل می نویسد: امیر عبدالرحمن خان زمانی که به سلطنت رسید شخص سرکوبگر قهاری بود، چون در کابل حاکمیت یافت، بنابر اظهار موی سفیدان چه گردنها که نبرید، در چارچته سر چوک کابل برای عبرت به دیگران چه کسانی را القاویز نکرد. از آن جمله جنرال رستم خان را در بین گنبد کوتوالی در معبر عام میخکوب کرد. زمانی که انگلیس ها تحت رهبری جنرال پالک به کابل آمدن و کشتار وحشیانه را برا انداختن، بالا حصار کابل را ویران کردن. چارچته سر چوک کابل را که نعش مکناتن در آن حلق‌آویز شده بود توسط بارود به هوا پراندن. اما مردم پس از رفتن انگلیس ها از کابل و قدر توان خود تا اندازه دست به مرمتکاری این مکان تاریخی یعنی چارچته کابل زدن. نادرشاه در روزهای نخست سلطنت خود برای اینکه به قبایل سرحدی روحیه بدهد، امر می‌دهد تا نعش بیجان سپهسالار پردلخان را در چارچته سر چوک کابل آویزان نماید. بیایید چارچته را در نظرها مجسم سازیم که چگونه یک مکانی بوده است. غلام سخی رحمانی نویسنده افغان در مورد چارچته سرچوک کابل پس از تخریب اولش توسط انگلیس ها و اعمار و مرمت مجدد آن می نویسد. چارچته سرچوک و بدنه آن در حدود 1000 متر مربع می رسید. سقف چارچته با چوب‌های گردم و خیلی ضخیم پهلو به پهلوی یک دیگر قرار داشته که پوش هر چته را تشکیل می‌دهد. عرض بازار 10 متر و ارتفاع چارچته از زمین الی سقف 14 متر بوده. در هر چته برای هر صنف دوکان‌های جدا با زیرزمینی تعیین شده بود. بالای دوکان‌ها منازل رهایشی اعمار شده بود که کلکین‌ها صرف برای دیدن بازار به طرف چته مربوط باز می شد و بدین ترتیب یک مرکز مطمئن تجارتی با تمام ضروریات در آن زمان بود. خلاصه عمر چارچته یا بازار بورس و تبادله اسعار و محافظت خصوصی از دارایی های منقول عامه که امروز سرای 16 کابل آن جایگاه را دارد تا آن زمان بود. و در زمان ظاهرشاه در اعمار جاده میوند و تخریب شهر کونه و برپا نمودن جاده های میوند و جاده نادر پشتون، بسا آثار کهن دیگر که باید حفظ می شد که حفاظت نشد، و چارچته سرچوک کابل و گنبد کوتوالی و بسا آثار دیگر تاریخی قصدن از میان برداشته شد و به خاک خون یکسان گردید. بنابر قول شاعر کابلی مرحوم استاد یوسف آینه، چوک چارسوق و چته از یاد رفت، هفت شهر عشق عطارت چه شد؟ کاکه های چوک شور بازار کو، بالکه های رند و چوتارت چه شد؟ گنبدی کتوالی و چوک و چته، چارباغ و ارگ سرکارت چه شد؟ کاکه اورنگ و رضای ارعری، حیدری ساین پیزارت چه شد؟ کاک تیغون مرد افسوس ای غنی، غرفه خالی زن اسوارت چه شد؟ پارچه شعری از شاعر معاصر مرحوم قهار آسی را به صدای دلنشین ماری سرمست که همکارم امان الله امیرزی فرستاده با هم می شنویم.
هر شب هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم، از بس که با خیال وی آغشته می شوم، هر ذره را خیال سپیدار می کنم. با جفت کفتر ته پرچال بامشان، از دور دور سعی بسیار می کنم. آنجا برای دفع گمان بد کسان تمثیل نقش مردم هوشیار می کنم. نذرانه مراد همه سیم و زر بود، من نان گرم نذر رخ یار می کنم. در ماه در ستاره شام و غروب شهر او را تمام باغچه دیدار می کنم. از جنس دل ز سینه دکان گشودم، سر تا به پای عشقم و بازار می کنم.
در این هفته نیز چون هفته قبل نامه ها و ایمیل ها از علاقمندان مجله آزادی داشتیم و از آن جمله دو حکایت کوچک را برگزیده و برای شما می خوانیم. آوردند که گوسفند شخصی را که دزدیده بودند شکایت پیش حاکم برد. حاکم که مرد با خدایی بود شروع کرد به نفرین و دعای بد دزدی که گوسفند این مرد را دزدیده بود. الهی به تیر غیب گرفتار شود، الهی خیر از عمرش نبیند، هر که گوسفند تو را برده الهی جوان مرگ بشود، هر که گوسفند تو را دزدیده الهی، به همین منوال چند بد دعای دیگر. مردی که گوسفندش دزدیده شده بود از جا بلند شد که برود. حاکم پرسید کجا می روی؟ مردک جواب داد پیش مادرم می روم، چون او بهتر از حضرت حاکم به دعا کردن را بلد است. بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. قریه‌دار دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است، به خانه او نروید. بودا به قریه‌دار گفت یکی از دستانت را به من بده. قریه‌دار تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت حالا کف بزن. قریه‌دار بیشتر تعجب کرد و گفت هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. بودا لبخندی زد و پاسخ داد هیچ زنی نیز نمیتواند و تنهایی هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. بنابراین مردان و پولهایشان است که از این زن زنی هرزه ساخته است. شنونده های محترم، با آهنگی از استاد یعقوب قاسمی این شماره از مجله آزادی نیز به پایان میرسد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
بس رخ خشک گلستانی توی شب گیسوتون بوده استانی توی شهر بگیسوتون بود استانی توی شهر بدون رشک گل استانی توی
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com